سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه
و لعن الدائم علی عدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در زیل آیات 7 و 9 سوره آل عمران در بحث محکم و متشابه و بحث تأویل بودیم که قسمتی از بحث محقق شده و قسمتی از بحث باقی مونده که حالا در محضر بقیه بحث هستیم. در قسمتی که بیان شد در معنای تأویل که صفحه 44 به بعد بود، ایشون 4 قول رو در رابطه با تأویل بیان کردن و بعد از اینکه این 4 قول رو که 3 قولش لفظ و معنا بود و به همون محکم و متشابه در حقیقت به نحوی برمیگشت که اون 3 قول رو ایشون بالکل رد کردن و 1 قول که قول 4 بود رو با همون نگاهی که به خارج نظر داشت و یک امر عینی خارجی میدونست رو، قول 4 رو ایشون فرمودن که تو بعضی جهات با متطابق داره، این قول 4 در بعضی جهات تطابق نداره. از این جهت تطابق داشت که قول 4 یه بحث عینی بود، نه بحث مفهوم و نظری، با متطابق داشت. از این نظر که همه قرآن رو شامل میشد تأویل، از این قول 4 نه فقط آیات متشابه رو، اینم تطبیق داشت. اما از اون نظری که در قول 4 میفرمودن که قصص و در حقیقت احکام و اینها تأویلشون اون چه که در گذشته محقق شده همون وقایعی بوده که در خارج بوده و اون چه که در آینده میاد همون حقایقی است که عیناً خلاصه واقعی است که ناظر به او ایجاد میشه. مثلا غلبت روم، اون غلبه در حقیقت مغلوب شدن روم یا غالب شدنش، این در حقیقت همون. ایشون فرمود نه، این رو ما دیگه تأویل نمیدونیم، بلکه تأویل یه حقیقتی است در عینی که عینیه، ولی نظامش و ارتباطش با این آیات نظام به اصطلاح مثل و ممثله، نه نظام مصداق و به اصطلاح یک عنوان و مفهوم، نه از باب مصداق و مفهوم نیست، بلکه از باب مثال و ممثله که مثال هایی رو زدن. این کل بحثی بود که شده بود، اگر یادتون باشه این بحث رو داشتیم. ایشون فرمودن که اجمالا ما یه جواب میدیم، این جواب اجمالی بود که الان عرض کردم خدمتون، درسته تا اینجا خوندیم دیگه، و اما تفصیلا چی؟ ها تا اونجا رو خوندیم، خب بهتر دیگه، پس تفصیلنش هم خوندیم. بعد ایشون در آخر تفصیلن بیان کردن که حق در تفصیل تعبیر این است که یه حقیقت واقعیه است که تستند و الیها البیانات القرآنیه من حکم او موعظت او حکمه، که بعد همه قرآن هم هستش، از قبیل مفاهیم هم نیستش، و اگر در جایی هم به لفظ در حقیقت تغییر شده از باب این است که شبکه الفاظ در مقام بیان اوست، نه اینکه لفظی و معنا باشد، و حقیقتش هم تأویل در ام الکتابه. این خلاصه اون چند خط آخرم بود که حقیقت تأویل فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که لعلی حکیم این بیان اون حقیقت تأویلی است. خب در عنوان 4 که مثلا فصل‌های رو ایشون قرار داد این است که هل یعلم تأویل القرآن غیر الله سبحانه، آیا غیر خدا هم میداند، که باز برگشت بس به همون چی هستش، اساسش به همون واو، جریان واو، که اون جریان واو آیا استینافی است یا چی هستش یا عاطفه است. خب دو لشکر مقابل همینجا قرار گرفتن، لشکر پشی شده، لشکری از در حقیقت متأخرین هستند و به اصطلاح عمده اینها هم از شیعیان هستند، از اهل تسنن هم هستند، ولی از شیعیان عمدهشون تشکیل میدن که مفسرین شیعه، و عده ای از اهل تسنن که حالا نام میبره اینا کیا هستن، قائلن به این که این واو عاطفه است، که لذا و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، یعنی عطف بکنیم که خدا و راسخون فی العلم این رو میدانند. بعد یه لشکر دیگری در مقابلن، حالا با هم نمیخوان به جنگن در باب تفسیر این تأویلن، جنگی با هم دیگه ندارن، اما بالاخره ادله شون با هم میجنگه، جنگ ادله است، جنگ خلاصه خودشون نیست. اینها قائلن به این که عمده اهل تسنن هستن و عده‌ای از شیعیان که قائلن به این که این واب استینافی است که میگن و ما یعلم تعبیر الا الله، تمام، و راسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا. دلیلی که این در حقیقت استینافی ها میارن، میگن ظاهر قرآن و اون سیاق در حقیقت دلالت دارد بر این که شقی از این رو قبلا بیان کرده بوده. اینجا دو تا در حقیقت دو لنگه ایه، یه لنگه این است که ما در حقیقت محکمات داریم و متشابهات، این دو لنگه هم محکم و متشابه، یه دو لنگه دیگه داریم که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، درسته، و اما راسخون، یعنی این راسخون لنگه دوم چی هستش؟ اما الذين في قلوبهم زيغ این هستن، اما بر راسخون اینها هستن، که این اگر بر راسخون لنگه دوم اما الذين في قلوبهم زيغ نباشد، اون بدون در حقیقت چی میمونه؟ اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، اما یسه السکوت نیست که ببینیم اون لنگه دوم چی میشه. میشه با تقدیر و با طریقت درست کرد یه چیزی، اما خب چرا تا وقتی که ظاهر کشش داره و دلالت داره این در حقیقت ما بخوایم تمسکمون رو به قرآن اینجوری بکنیم؟ اونهایی که قائلن به این که این واقع استینافی است، دو دسته، یه دسته کسانی هستن که اصلا قائل به این نیستن که راسخونه در علم در حقیقت چی رو تعبیر رو میدانن و جریان متشابهات هم از جنبه‌ای براشون آشکاره، یه عده از اهل تسنن چون به این اعتقاد قائل نیستن اصلا این رو مجبورن استینافی بگیرن از باب اون نگاه معنایی که بهش قائلن و عقیده‌ای که دارن. اگر بخوان عطفی بگیرن خلاف به صلاح اون عقایدشون میشه که راسخونه در اینا رو بدانن. اما یه دسته دیگری این رو استینافیه میگیرن، میگن ما این مسئله رو قبول داریم، جاهای دیگه هم دلالت داره بر این که راسخونه در علم دارن و مسئله براشون حل مجهولی نیست، اما این آیه دلالت بر اون ندارد و این آیه چی هستش؟ استیناف است. خب اما روایاتی هم که در باب آمده به هر دو دسته نسبت دارد، ولی خب شاید کثیر روایات به دلیل به اون دسته‌ای که این رو عاطفه میگیرند نسبت دارد. مفسرین شیعه هم اغلب به عاطفه میل پیدا کردند، عاطفه یعنی واو عاطفه با میل پیدا کردن، یه موقعی بالاخره سوء زن ایجاد نشه بالاخره که مفسر مفسرین هم اغلب به واو عاطفه میل پیدا کرد. اما در این حال بین مفسرین غیر واو عاطفه هم هست و مرحوم علامه طباطبایی در اینجا از سیاق استفاده میکنن، میگه این واو استینافی است و ما در حقیقت اینجا نمیتونیم عاطفه بگیریم. معنای عاطفه غلط نیست، ما این معنا رو هم در جای دیگری داریم، اما اینجا سیاق آیات و اون چینش آیه نشون میده که این واو استینافی است. این خلاصه ماجرای این دلشگر بود که اینجا به صورت ساده براتون بیان که حالا تطبیقش رو ببینیم. ببینید که هذه المسأله ایزن من موارد خلاف شدید بین المفسرین که ادلهشون خیلی به تندی حتی کشیده، یعنی بیان کردن ادله رو بحثا بالا گرفته، و من شأه الخلاف الواقع بینهم فی تفسیر قوله تعالی بر راسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا که ان الواب هل هو للعد او للاستیناف فذهب بعض القدما، بعضی از قدما و شافعیه و معظم المفسرین من الشیعه الى ان الواب للعد، ان الواب للعد و ان الراسخین فی العلم یعلمون تعویل المتشابه من القرآن، چون داره اما الذین اما الراسخون فی العلم فا در حقیقت چی؟ یقولون آمنا به، اونی که در اونا دیگه گفته بودن چی؟ اونا گفته بود اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تر، دنبال متشابه بودن، دنبال متشابه بودن تا چکار بکنن؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله، که این دو فتنه در وجودشون ایجاد بشه، یکی فتنگری در رابطه با چی؟ ابتغاء الفتنه در رابطه با که معنا رو تغییر بدن، تشابه رو به صلاح به عنوان محکم بگیرن، یکی ابتغاء تعبیله که مصداق رو حقیقت عینی قرآن رو درش تصرف بکنن، که حالا اون رو هم تا حدودی توضیح شد داده. و ذهب این یه دسته از یه لشکر در مقابل، ببینید شما میجا نشستید به عنوان هیئت منصفه، الان دارید به عنوان هیئت منصفه این دو دسته رو نگاه میکنید، بدون تعلق خاطری به هر کدام میخواید چیکار بکنید؟ قضاوت بکنید. و ذهب معظم القدما و الحنفیه، پس معظم قدما حنفیه من اهل سنه الى انه للاستیناف و انه لا یعلم تعویل المتشابه الا الله و هو مما استأثر الله سبحانه به علمه. اعتقادشون این است که اصلا اینها چی هستن؟ قابل علم برای انسان نیست و مما استأثر الله سبحانه به علمه است. و قد استدلت الطائفة الاولى که گفتن نه واو عاطفه است، علی مذهبها به وجوه کثیره و به بعض روایات، هم وجوه زیادی رو از خود قرآن آوردن، هم در حقیقت روایات و شاهد آوردن، و طایفت و ثانیه به وجوه اخر، و اونها هم چی هستن؟ عدت و من الروایات الوارده هم فی ان تعبیل المتشابهات من مستأثر الله سبحانه به علمه و تمادت کل طایفه فی مناقضت صاحبتها و المعارضت مع حججها. این دعوا ادامه پیدا کرده در طول قرونی تا امروز کشیده شده که معارضه میکنن با حجج هم دیگه. هر موقعی یکی بالاخره زورش رسیده تونسته بالاخره یه چیز جدیدی بگه بر. ولذی انبغی ان یتنبه له الباحث فی المقام ان المساله، ایشون فرماید اصلا این نطفه این اختلاف خلاف بسته شده، بذار بحث بردن رو اصل بسته شدن نطفه این اختلاف. میگه نطفه اختلاف بعد بسته شده، ما اگه بریم از اونجا در حقیقت آب رو سرچشمه رو درست بکنیم این اینقدر اختلافات پیچیده نمیشه. چون یه بحث این است که ما یه محکم داریم متشابه، یه بحث این است محکم داریم و متشابه، یه بحث این است که تعویل داریم. از خلط بین این که متشابه رو با تعویل یکی گرفتن همه این بحثا پیچیدگیش بیشتر به این برگشته. اغلب مسئله با این مسئله که بگیم یه محکم داریم یه متشابه، خودش یه بحثه، یه بحث تعویل داریم یه بحث دیگریه. این دوتا بحث رو با هم گره نزنیم. بحث محکم و متشابه از سلخ مفاهیم و الفاظ است. محکم اون است که سلام علیکم تو لفظ و معنا کاملا روشن است و در حقیقت اصل چی هستش؟ اصل محکم است، احتیاج به هیچ در حقیقت تشبث به چیز دیگری در معنا نداره. اما متشابه اون است که لفظ و معنا معناش روشنه اما به قرینه سلام علیکم تو آیات دیگری که محکماتن نمیشه اون ظاهر اولیه این معنا چی باشه؟ مراد باشد. و الا اگه بخواد ظاهر اولی مراد باشد با اون دست محکم سازگار نمیشه که الا ماشاءالله نمونه هاشو قبلا بیان که الا ربها ناظره، قطعا نمیتونه نظر با چشم باشه، با این چشم نمیتونه نظر باشه. به قرینه لیسه که مثل هیچی، به قرینه لا تدرکه الابصار، درسته؟ معلوم میشه که این در حقیقت مقصود نیست، تعارض بین اینها پیش میاد. پس برای رفع تعارض محکمات رو اصل قرار میدن، متشابهات رو تا اونجایی که مقدوره با نگاه به محکمات تفسیر میکنن، اگر تونستن که خب فبه ها عقص میکنن، اگر نتونستن توقف میکنن، میگن آمنا کلون من انده ربنا. بیان این است. اما بحث تعویل خودش بحث جداییست. اینجا چون لفظ تعویل هم آمده ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، این ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله باعث شده که بگن این تعویل همون متشابهه، این خلط مسئله رو ایجاد کرده. و الا اگر تعویل رو ما جدا کنیم از سنخ حقایق و مسائل عینی باشد و متشابه از سنخ مفاهیم باشد و این مفاهیم با این اصلا نسبت خاصی با هم دیگه ندارن، لذا همه قرآن تعویل دارد، چه محکمش متشابهش، انحصاری به متشابهات نداره تعویل. اینایی که این حرف رو زدن گاهی مجبورم شدن بگن که متشابهات فقط تعویل داره و محکمات تعویل نداره، در حالی که عالم الفاظ عالمی است که با معانیش همه در رابطه با نظام اعتبارات انسان شکل گرفته، ولی عالم تعویل عالم حقایق عینی بیرونی است، یعنی به اعتبار انسان کاری ندارد، اونها حقایق عینی هستن. ولی فهمیدین چی؟
مفهومش
روشنه دیگه،
بالاخره لایسه که مثل یه چیزی
روشنه از لحاظ الفاظ، اون در واقع لا تدرک الابصار یا مثلا نگاه میکنم خدا هم تلفظ روشنه. خب بله، مستاور متوجه نمیشیم که مثلا این نظر اینا که عرض کردیم که نمیگیم توی به اصطلاح دایره محکم متشابه ما ابهام در معنا نداریم، ابهام در معنا نداریم، اما ابهام چون عربی مبین است، الفاظ کاملا روشنه، اینا رو مفصل گفتیم دیگه. اما وقتی که میایم این دو تا معنا رو نگاه میکنیم با هم دیگه، میبینیم دو تا معنا با هم دیگه سازگار نیست. یعنی الی ربها ناظره، اگر مقصود اولی همون باشه که با چشم دیده میشه که مادر قد مثلا نگاه اول این است، انس مام بر این است، با اون یعنی اگر یک کسی میگه که من دیدم، همه در حقیقت تو نگاه اول چی میبینن بدون قرینه وقتی به کار برده میشه؟ با چشم دیده دیگه. کسی در حقیقت احتمال نمیده اینو با چشم عقل دیده و در حقیقت به حقایق ایمان دیده تو نگاه اول، مگر یه قرینه ای اونجا در حقیقت قرار بده. قرارشون متعارف و مرتکز ما این است که چشم دیدیم دیگه. خدای تو اونجا که الی ربها ناظره، درسته؟ میگه این رو که اینجا قرار داد، لفظ و معنا هم روشن است، نگاه اولم برداشتش روشنه، مبهمم نیست، اما وقتی که لا تدرک الابصار کنارش قرار میگیرد، این قرینه میشه برای این که این محکم دلیل بشه برای این که الی ربها ناظره چیه؟ این چشم بصری نیست که این با این ابزار و اینها باشد، این دلیل میشه، قرینه میشه، حل میشه. یعنی با مراجعه به محکم معلوم میشه که مصداقی که ما مقصودمون بوده از این الی ربها ناظره چه مصداقی؟ نه تعویل نیست، نه حالا هم رو داریم میگیم تعویلی نیستش که مصداق باشد، دقت میکنید، تعویل مصداق نیست، تعویلی حقیقتی است که اون لفظ و معنا آل الیه به او رجوع میکنن. مثالش مثل همون مثلا چیه؟ یوسف سلام الله علیه وقتی که اون سجده در خارج محقق میشود، او میشه چی؟ هازا تعویل و رؤیای من قبل. یا اون جایی که مثلا میبینه نون از سر طبق میخورن، بعد میگه این اعدام است، این تعویل اون چی هستش؟ یعنی این نسبت لفظ و معنا اینجا اصلا ارتباط نداره ها، اما تعویل اونه. این در حقیقت نبئکما به تعویله قبل از اینکه، اونجا تو آیه شریف دارد که قبل از اینکه قضا بیاد و وقت قضاش، نبئکما شما رو به در حقیقت به تعویله این چیکار میکنم؟ به تعویله. لذا 16 مورد در قرآن تعویل آمده، همه ناظر به مصداقه، اونم نه هر مصداقی که مصداقی مثلا میگیم آب، این مصداق آب است، درسته؟ نه اینجوری. اگر میگیم فلان تاریخ این اتفاق افتاد، یعنی اون مصداق خارجیش تعبیل اون بیانی باشد، نه این نه، گفتیم این مصداق مقصود نیست، بلکه مصداقی است که رابطش مثل مثال و ممثل است، یعنی کأنه این لفظ یک مثالی است برای اون ممثلی که هیبت عینیه خارجی است که از این سنخ است. بله
مثال بزنیم، مثلا تعبیل عالی مثلا فلان چیز داریم، نه در مورد آیات،
این آیات تعبیرش خب اینا ایش که خود قرآن زده رو بده الان بیاریم دیگه، الان ما که نمیتونیم که
در مورد خواب و رویا
از کردم. ببین یه موقع است که میخوایم الان استدلال کنیم، تو وقت استدلال باید از کجا بیایم؟ اونایی که خود قرآن گفته، اونایی که خود قرآن گفته باید بیه. اگه الان بله بله تعبیر آیات هم در بعضی از روایات برای ما اومده ذکر کردن که حالا تو بذارید تو بحث روایی داریم اینجا، ان بحث روایی در پیش داریم، این بحث مفصل‌تر اونجا میاد، اونجا در حقیقت بحث یه قدری بازتر میشه.
نمی‌تونید الهارت به حال ناظره وقتی محقق میشه این تعبیر این
آیه است،
اون لحظه
نه، یعنی اونی که انسان در حقیقت نظر میکند به رب، نه اونی که نظر میکند به رب تعویل آیه نیست، نظر به رب که در حقیقت نظر میشه که مصداقشه، اون مصداق آیه است.
یعنی
نه نه دیگه از قدم مثل مثال و ممثل است، یعنی اون علم حضوری شهودی که سنخش اصلا از این سنخی که ما با لفظ و معنا برامون آشناس نیست، دقت میکنی؟ اون حالی که ایجاد میشه اون میشه الی ربها ناظرم، حقیقت تعویلش اونی که اون حالی که ایجاد میشه،
اون حال
میشه نه نگاه، دقت میکنید؟ که بعد حالا خود ایشون هم دو سه تا مثال هم زد که اون حال در حقیقت حقیقتی که ایجاد میشه اون میشه در حقیقت سلام علیکم ورحمت الله. خب حالا دقت میکنید تا اینجا که باید یه کمی طرف بحث رو داشته باشیم که جلو هم بریم، دو سه جلسه هست یه خود جمع کردیم که جلو بریم. خب حالا بازم باید حواسمون رو جمع کنیم تا کجا اومدیم، تا اینجا اومدیم که الا مذهب وجوه کثیره و بعض رو والذی ينبغي ان يتنبه له الباحث في المقام ان المساله لن تخلو عن الخلط والاشتباه، لشکر کشی غلط بوده، یعنی موضوعی که دعوا را افتاده حولش و دو لشکر مقابل این دعوا مسئله قرار گرفتن، یکی اون و یکی این و این موضوع غلطه. اگر اینو برداریم خیلی از افراد دو لشکر جدا میشن، ممکنه دی بمونن تا آخرم، ولی عده زیادی جدا میشن، چون این موضوع دعوا این نبوده، موضوع دعوا غلط شکل گرفته و ممکنه عده دیگه هم اضافه بشه، اینا برن عده ایشون عده دیگه بید. بله ان لن تخلو عن الخلط والاشتباه من اول ما دارت بینهم، یعنی از اون موقعی که نطفه این بحث بسته شد و وقعت موردن للبحث و تنقیر، این از اون وقتی که نقار و شقاق ایجاد شد و این جدایی بینونت ایجاد شد، فختلط رجوع متشابه الى المحکم، پس این خلط شد نحوه رجوع متشابه به محکم با این بحثی که تعویل است. و به عبارت اخرى اگر بخوایم بگیم خلط کجاست، میگیم المعنى المراد من المتشابه به تعویل الآیه، این دوتا با هم خلط شده که اینا رو یکی گرفتن و لذا چی شدش؟ همه بحث ها سامان پیدا نکرد، یعنی خود بحث شد متشابه. چرا؟ چون حول دو چیزی که جدای از هم دیگه هستن یکی دیده شدن و حول اینا، لذا میبینن گاهی آیات میکشه به اون ور میرن اون ور، گاهی میکشه به این ور میان این ور، بعد میبینن خلاصه آخرش سری بر بالینه، در واقع راحتی گذاشته نمیشه و اطمینانی حاصل نمیشه، چون دو تا موضوع رو یه موضوع گرفتن، دو تا موضوع هم تنافی داره. اینا رو اگه جدا میکردن زودتر سامان پیدا میشد و آرامش ایجاد میشد، بحران خارج میشه، ستاد بحران با تشکیل بشه تا بتونه اینجا در واقع حل کنه. کما یون به او به هیما، بله
بازم اگر تعبیر رو غیر از لفظ و مفهوم بگیرید باز اختلاف هست، بله بابا عاطفه بگیریم بیاییم
خب بله، اما دیگه اختلاف حالا راحت تر میشه، الان اختلاف پیچیده‌تر شده، اختلاف در اختلاف شده، وقتی اختلاف در اختلاف شده موضوع اختلافی شده که نمیدونم معلوم نیست، اختلاف در این موضوع پیچیده که اختلاف در اختلاف، خب موضوع اینجا غیر قابل حل تر میشه دیگه. اما وقتی موضوع حل شد عرض کردم یه لشکرکشی ساده تری میمونه، به جای اینکه یک لشکرکشی مثلا جنگ بین المللی باشه، حالا یه جنگ منطقه‌ای یا یه جنگ دو کشور میشد در همین حد. امروز مسئله جنگی، خلاصه حواستون باشه نزدیک 22 بهمن خلاصه بحث جنگی شده. ما قبل از انقلاب عربی میخوندیم، این استادمون هر چی میگفت صرف کنید اول میگشتیم ببینیم از باب از قتله، ماده قتله میشه ریشه پیدا کرد، این باب رو تو اون ریشه اول میگفت تو به غیر از این ماده قتله دیگه چیزی دیگه بلد نیستی. حالا امروز هم بحث جنگ و دعواست، خلاصه ببین از کدام دنده بلند شدیم. کمایون به او به ما انون نابه یا انون نابه، انون نابه ما قصد کردیم یا نه انون عنوان گذاری شدش به بهل مسئله و قررنا علیه الخلاف و قول و کل من الطرفین آنفا، که در حقیقت قول دو طرف بنابر این عنوان به صلاح چی شده شکل گرفته. ولی ذالک میگه ما به خاطر همین ما وارد این دعوا نمیشیم، مگه بیکاریم خودونو وارد دعوایی بکنیم که چی شده اختلاف از اولش. ولی ذالک فرقنا تعرض نقل حجج الطرفین لعدم الجدوا فی اثباتها، چون سر بی صاحب دارن میتراشن، دعوا سر موضوعی است که موضوع منقح نشده، فی اثباتها او نفیها بعد ابتنائها علی الخلط در موضوع. و اما روایات فانها مخالفتون لظاهر الکتاب، این روایاتی که مخالف است اصلا ظاهر کتاب که یعنی استینافیه بگیریم، فان الروایات المثبته عن الداله علی ان الراسخین فی العلم یعلمون التعویل فانها اخذت التعویل مرادفا للمعنى المراد من لفظ المتشابه ولا تعویل فی القرآن بهذا المعنى. میگه روایاتی که آمده فرموده این عنوان تعویل هم دارد، اخذت التعویل مرادفا للمعنى المراد من لفظ المتشابه، تعبیر رو با متشابه چی گرفته؟ یکی گرفته. و در حالی که در قرآن لفظ تعویل به معنای متشابه نیامده، 16 مورد آمده. مثال عرض می‌کنم، ما در روایاتمون داریم که شهید، درسته؟ اما در قرآن لفظ شهید هیچگاه به معنای مقتول در معرکه نیامده. خب چیکار بکنیم اگر در روایات آمده؟ باید الفاظ شهیدی که در قرآن آمده رو مقتول در معرکه بگیریم چون در روایت آمده، یا نه میگیم در لفظ شهیدی که در روایت آمده ناظر به مثلا قتلوا فی سبیل الله در قرآن، درسته؟ عیبی نداره، پس یک اصطلاح شده بعدن، اما قرآن این اصطلاح رو از ابتدا به کار نگرفته بوده، قرآن قتلوا فی سبیل الله رو به کار گرفته بوده. این غلط نیست که یه عنوانی اینجوری شکل بگیرد و بعداً اصطلاح بشود عیبی نداره، اما در اینی که این اصطلاح شده، اونی که در قرآن آمده رو باید معنا بکنیم که مقصود چیه. بله
روایت ناظر به آیه دارن لفظ راسخ و تعبیر میخوره به آیه.
خب بله،
اگر نه اگر بخوام بگم ما منظورمون تعبیر قرآن نیست، باید بگم که ما منظورمون نیست، ما داریم تو اصطلاح داریم.
حالا همین رو بیان میکنند، یعنی این اشکالی ندارد که همین رو داریم بیان میکنند. ما هم مثل خود لفظ شهیده که در روایت که آمده، گاهی زیل چی آمده؟ زیر بحث شهید آمده در قرآن، اما در قرآن هیچ کار لفظ شهید معنای مقتول در معرکه نیست. یه حقیقتی است این شهید در قرآن که همون میزان است که انبیا این میزان هستن، منتها گاهی ممکنه که این میزان بر مقتول فی معرکه چی شده باشه؟ از جهت وجودی صدق بکنند، عیبی نداره. پس اگر یه مصداقی رو تطبیق کردن از باب اون مثلا نتیجه مانعی هم نداره، خلافی هم نیست. تونستم عرض برسن. ممکنه در جایی متشابه هم، ممکن است در جایی متشابه هم چی باشه؟ از مسادی، از بلحاظ تعبیل چی بشه؟ این در حقیقت صدق بکنند، تعبیل داره اونم. پس اگر اینجا به کار بردن مانعی ندارد، غلط نیست که بگیم غلط به کار برده شده. اما در این حال در قرآن وقتی احصا میکنی اون 16 مورد لفظ تعبیل رو، اونها به معنای بحث لفظ و معنا نیست، همش خودش قرینه دارد برای اینکه از باب لفظ و معنا نیست، از باب مصداق، اونم همون مصداق خاصی که عرض کردیم. حالا این تو بحث روایی خودش رو بیشتر روشن میکنه. ولی ذالک ترکنا این بحث را فانا اخذت التعبیر مرادفا اخذت التعبیر روایات تعبیر و مرادفا للمعنى المراد من لفظ المتشابه ولا تعبیر فی القرآن به معنای چی؟ به معنای متشابه در قرآن تعبیر به کار نرفته. کما رویا من طرق اهل سنت که ان النبی، مثل مثالش چیه؟ مثل این روایت که اینجا به معنای تعبیر رو به معنای چی گرفته؟ متشابه گرفته. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دعا به ابن عباس فقال، الله دعا کرد برای ابن عباس فقال اللهم فقهه فی الدین و علمه التعبیر. و ما رویا من قول ابن عباس همچنین، اون چی که از قول ابن عباس خودش نقل شده که انا من الراسخین فی العلم، یعنی همین آیه درسته، و انا اعلم تعویله، تعویل قرآن رو هم من میدانم. و من این انا اعلم تعویله یعنی چی؟ در اینجا اعلم تعویله اصلا بحث علمه که در حقیقت اینجا علم تعویل یعنی معلومه، یعنی اعلم تعویله یعنی من میتونم متشابهات رو به محکمات برگردونم و متشابهات برای من چیه؟ حل. این از بحث متشابهات، اصلا بحث مصداق نیست. انا علم تعویله یا اللهم فقه خوف الدین و علم التعویل، یعنی قدرت رجوع متشابهات رو به محکمات بهش بده. این دعا برای ابن عباس بوده بر فرض صحت روایت. و من قوله ان المحکمات همچنین، و من قوله و من قول چی؟ ابن عباس که ان میگه یه جای دیگری هم ابن عباس باز این روایت داره، من ان المحکمات هی الآیات الناسخه، خودش بیان کرده، و المتشابهات هی المنسوخه، فان لازم هذه الروايات الا ما فهموا ان يكون معنى معنى الايه المحكمه تعويلا للايه المتشابهه. به نگاه ابن عباس آیات محکم تعویل آیات چی هستند؟ متشابهن، در حالی که اون تفسیره که در حقیقت معنا و مفهوم محکمات مفسر متشابهات هستن و مبین متشابهات هستن و اونها را از ابهام در معنا، در معنای مقصود، در معنای مراد، نه معنای خارج میکنن. خب این همه تو بحث چیه؟ تو بحث تفسیره، اما نه در بحث تعویل. بله، و هو الذی اشرنا الیه ان التعویل به هذا المعنا ليس مردا لنظر الآیه. خب این ما از اول این بر اما روایات نافیه، یه دسته روایات مثبته بود که گفته بودن که این واو چیه؟ عاطفه است اینجور. اما روایات نافیه ان داله علی ان غیره که استینافی است و غیر خدای سبحان کسی علم ندارد به در حقیقت تعبیر ان غیره لا یعلم تعبیر المتشابهات، مثل ما روی ان ابن عباس کان یقرأ و ما یعلم تعبیره الا الله و یقول را اینجوری تجویز کرده و ما یعلم تعبیره الا الله، یعنی اینجور کرده و یقول را در تقدیر گرفته و یقول الراسخون فی العلم، یعنی نگرفته. خود ابن عباس اینجا چیکار کرده؟ نقلی دارد که و یقول الراسخون یعنی و ما یعلم تعبیره الا الله و یقول راسخون، یعنی قول راسخین رو استیناف گرفته، عطف نکرده و الا فعل نمی آورد. اینجا فعل آورده که و یقول الراسخون، که این در حقیقت چی باشه؟ استیناف باشه. فی العلم آمن نابه و کذالک کان یقر ابی ابن که اینا از اهل تسننه که اونم همینجور. و ما روی ان ابن مسعود کان یقر و این تأویله الا عند الله و الراسخون فی العلم یقولون آمن نابه و این تأویله الا عند الله. یعنی اینجور آیه رو چکار کرده؟ معنا کرده. یعنی آیه رو اصلا تو نه بعضی میگن قرائت اینجوری کردن، بعضی میگن یعنی معنا کردن دیگه، حالا ساده ترش هست که بگیم قرائت کرد، یعنی اینجوری معنا کردن. و این تعویله الا نیست تعویلش الا عند الله، که این حس باشه. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، و این آورده که بگن که چی؟ به عنوان حس بس که خدا فقط میداند. و راسخون فی العلم یقول آمنا فهذه لا تصلح لاثبات شیء. میگه این در حقیقت اینها نمیتونه این حرف مدعای نافین رو اثبات بکند. اما اولا فلان هذه القراءات لا حجت فیها، برای ما چه حجتی دارد که حالا ابن عباس اینجوری خونده یا ابی بن کعب اینجوری خونده یا ابن مسعود اونجوری خونده؟ ما که به معصوم نرسیده برای ما که حجتی داشته باشد. که یک این یک که لأن هذه القراءة لا حجت فيها، دو چی؟ و اما ثانيا فلأن غاية دلالتها أن الآية لا تدل على علم الراسخين في العلم بالتأويل، اینا دلالت ندارد که آیه در قد آیه لا تدل على علم الراسخين في العلم بالتأويل و عدم دلالت الآیه علیه غیر دلالتها على عدمه. این میگه که آیه دلالت بر این علم ندارد، اما آیه دلالت ندارد یعنی این که دلالت بر عدم علم دارد. اینا خواستن این استفاده رو بکنن که آیه دلالت دارد بر عدم علم، میگه نه دیگه اینم در نمیاد. حد اکثری که از این میشه استفاده کرد اینه که آیه دلالت ندارد، جای دیگری دلالت در کار باشد ابن نداره، تابع اونجا میشه، اما این آیه دلالت بر عدم علم ندارد که اینا خواستن است. ببین داره هر دو طرف رو چیکار میکنه؟ تعدیل میکنه که بیاد یه جا میگه اون تو مثبتین میگه اینجا تعویل اون چی که استعمال شده غیر از اون تعویل که در قرآن، اینجا میگه که حرفی که اینا تا آخرش میتونن بزنن بگن آیه دلالت ندارد، اما آیه دلالت بر عدم علم دارد نه، چون اگر دلالت بر عدم علم داشته باشد جای دیگه هم آمده باشد با اون تعارض میشه. اما گفتیم اگه آیه دلالت ندارد جای دیگری آمده باشد دلالت مسئله روشن است عیبی ندارد، درسته؟ لذا می فرماید که و عدم دلالت الآیت علیه بر این معنا غیر دلالت ها علی عدم این معنا، پس دلالت بر عدم نیست، عدم دلالت است نه دلالت بر عدم. حالا اونو بیان میکنه کما هو المدعا، که اینها ادعاشون است که دلالت بر عدم است. دقت میکنید؟ چون اونو بعدن بیان میکنه تو ذهن همون بحثی که مثل غیب رو که بیان میکند که دلالت بر عدم گاهی در حقیقت این است که کسی در عرض او دیگه نمیتونه داشته باشه، بله، اما در طول دلالت بر عدم اشکالی نداره. فهمین چون اول ما اینا رو شل میکنه که دلالت بر عدم نیست، بعد میگه بر فرض دلالت بر عدم هم باشد اون موقع اونجاییه که در عرض باشد نه در طول باشد که بهش به اذن او باشد. فمن الممکن ان يدل عليه دلیل اخر، و مثل ما فی الدر المنصور عن طبرانی عن ابي مالك الاشعري انه سمع رسول الله. ببینید اینا همه رو از ادله اونها آورد تا در حقیقت چی باشه؟ تا دیگه اونهایی که به این مسئله اصلا نمیخوان معتقد بشن، چون احساس میکنن اگه اعتقاد به این پیدا بکنن میدونن که سران خودشون داخل در این نیستن، یعنی اون برش یقین دارن، چون یقین دارن صفت وایسادن پاش که نه نباشد. اما ایشون داره اینجا زیر پای اینا رو خالی میکنه که این امکان پذیره، این شدنیه، که اگه شدنی شد یقینا سران اونها رو شامل نمیشه دیگه، اونا خودشون به اقرار اینو میدونن. یعنی این در حقیقت خودش در این حال یه جنگی در وسط بالاخره این جنگ یه جنگ دیگری روشون داره رو میندازه که این دعوای اینها رو تو میگن چی میگن وسط دعوا داره نرخ تعیین میکنه است، وسط دعوا داره یه نرخی تعیین میکنه که اعتقاد رو زیر سوال ببره، که اعتقاد اونها رو زیر سوال ببره توی مسئله. خب بعد میفرماید که انه سمع رسول یقول لا اخاف على او، این روایت هم در اینی که اهل تسنن نقل کردن در کتاب دارالمنصوره، اما روایت در حقیقت دقیق است و قابل تأمل و استفاده. حضرت پیغمبر اکرم میفرمان لا اخاف على امتی الا ثلاث خصال، از امتم نمیترسم الا سه خصلت. ان یکثر لهم المال، مالشون زیاد بشه، فیتحاسدوا فچی و یقتل. تحاسد، وقتی مال زیاد شد تحاسد ایجاد میشه، تحاسد طرفینیه، یعنی اونی که مال داره یک نوع حسادت براش ایجاد میشه، اونی که نداره چی میشه؟ یعنی فاصله طبقات که زیاد میشه، مالدار و غیر مالدار میشن، از مواقع در حقیقت چی هستش؟ فتنه است، از مواقع تباغضه، تحاسد از منشأش بغض دیگه. جایی که کشوری به سمت فاصله طبقاتی میره، این کشور به سمت، یادتون هست تو بحث انفاق خوندیم اونجا که هر جا فاصله طبقاتی رو به تضاعف بره، زیاد بشه و طبقه متوسط حذف بشن، که طبقه متوسط حل کننده بین اون نقار جامعه و شقاق جامعه، هر جا طبقه متوسط رو به ضعف بره، دو طرف جامعه رو به اشتداد برن، که گفت ربا کارش اینه، ربا کارش اینه این دو طرف هایی فاصله شما چکار کنه؟ هم به او اضافه کنه، هم از این کم کنه دائما. یعنی یه ماله از این کم میشه به اون اضافه میشه، دو برابر اثر میذاره، اونم دو برابر هی جلوتر میره، این مضاعف میشه فاصله، یعنی هی در حقیقت از آفن مضاعفه میشه این به اصطلاح نسبت دور بودن. اما در حقیقت این بحث رو تو ربا داشتیم، میخواستم چی رو بگم؟ که اگر این کسرت ایجاد شد از جهت مالی، حضرت میفرمان این یکی از اون جاهاییست که من بر امت میترسم، که ان یکسر لهم، نه از مال زیاد بترسم، مال زیادی که زیاد بشه ظرفیت نشده باشه، که میفرمان خدای اگه میخوای چیزی به من بدی قبلش چیکار کن؟ حتتنی همینجوره درست بخونم، اند نفسی درسته؟ که در بله؟ حتتنی اند نفسی، قبل از اینکه میخوای یه مقامی یه چیزی به من بدی، قبلش منو تو پیش خودم چیکار بکن؟ یه خورده خضوعم رو، تواضعم رو، اون فروتنیمو بیشتر کن که بتونم تحمل بکنم اغلب سقوط ها، اغلب در حقیقت این هبوط هایی که به یه مقامی، یه مالی، یه جایی، یه عنوانی میرسن و ساقط میشن، مال اینه که اون حتی تنی اند نفسی قبلش محقق نشده، یه باره چند پله رو چکار کرده؟ تی کرده، ظرفیت ایجاد نشده. چون ظرفیت ایجاد نشده، نتونسته اون پیوست اخلاقی اینو نتونسته با خودش عمل کنه، لذا به فساد کشیده شده. حضرت اینجا اینو میفرمان که ان یکسل لهم الماء فیتحاسدوا، تا به قتال کشیده بشه. این یه نکته. این دو تای بعدیش بله چی؟
تحاسد دو طرفیه درسته؟
بله دیگه، تحاسد دو طرفیه.
کسی که مال زیاد میشه
خودش رو تفاخر میبینه، اینم در حقیقت تحاسد هم از این طرف است که حسد این برم این است که اونو میخواد، اون باعث تکبر رو میشه دیگه. تحاسد اون که داره باعث میشه خودش رو برتر از این میبینه. یعنی مال قاعدش هم هست، وقتی میبینه یه کسی مال داره چی میشه؟ اون تا این تو نظام علمی هم چیه؟ سرایت داره. اون دو تا بعدیش همینه که گاهی تو نظام علمی عالم خودش رو چی میبینه؟ برتر از دیگران میبینه. و این حالا تو نظام علمی یه طور علمی استفاده میشه، منتها این انیکسر لهم المال، هر ملاکی که در رابطه با مال میاد بدونید در رابطه با علم هم چی هستش؟ در رابطه با مقام هم همینه، در رابطه با علم هم همینه. در که یکسر کسرت بیرونی، مال کسرتش کسرت بیرونیه، علم هم اگر کسرت بیرونی شد اونم تکاسل، اونم همین مثال. مقام هم که وجود این از جهت شخصیت وجودیش، اگر یه موقعی کسی مثل آقای بهجت رحمت الله علیه، ایشون وجودش خلاصه مقام بود، نه اینکه مقامی براش قرار داده بشه، درسته؟ این وجود مقامه. من یه باری خیلی سال پیش اوائل بود که خدمت ایشون میرفتن، یه دفعه خواب دیدم خلاصه که ایشون توی بیابان خیلی مثلا پستی و بلندی با لباس نظامی، با لباس نظامی از این پالتوهای بلند که رضاخانی ها بودن، پالتوهای قزاقات تنشون میکردن قدیما، دیدم از این لباس تنشه اومده جلو و ایستاده اقامه نماز میکنه، بعد تو این پستی و بلندی این بیابان خلاصه دیدم که خیلی مثلا همه وایسادن اقتدا میکنن. بیه من به خدای گفتم آقا این خواب گفتش که ایشون مرجعیت پیدا میکنه، یعنی اون موقع حالا نبود اصلا، حرفش هم نبود اصلا، اصلا کسی احتمال هم نمیداد که آقای بهجت مرجع بشه. گفت مرجعیت پیدا میکنه، مرجعیتش هم با محبوبیت در قلوبه، یعنی این حب قلبی میشه، نه محبوبی مرجعیتی که مثلا بیمیلی باشه، نه از ناچاری، نه با من. ولی اون موقع خیلی سال پیش بود، مثلا سال 71-72 بود، گوه این مرجعیت پیدا میکنه، منطقی با مرجعیتی که با من. حالا اینا از کجا داشت؟ ما ظرفیت خودش، ظرف خودش در حقیقت اصلا قبل و بعدش هیچ تغییری تو وجود ایجاد نشده، کنهو او افتخار میکند به این که با این شخص مرتبط باشد. البته مرجعیت به عنوان یک کمال، خدا رحمت کند آقای مطهری رو تو دانشگاه شیراز صحبت میکرده قبل از انقلاب، بعد اون رئیس دانشگاه عباس که مشعوف میشه، دانشگاه شیراز بوده دیگه درسته، اینقدر مشعوف میشه میگه خلاصه هر سری به تاجش مینازه، این تاج به این سر مینازه، که این سر خلاصه که این حرف رو داره، این تاج یعنی عمامه شما به این سر مینازه. آقای بوتری خیلی ناراحت میشه، میگه این به این تاج که در حقیقت عمامه پیغمبره، خیلی ناراحت میشه اونجا که همچین تعبیری کسی به کار. ما مرجعیت رو به عنوان یک چی میبینیم؟ نسب الهی از جانب متو، نسب عام دیگه، از جانب خدای سبحان میدونیم، همچنان که ولایت فقیه رو نسب عام میدونیم، لذا این رو یک کمال میدونیم، نمیگیم که مرجعیت به این مینازه، نه اینجور بیان نمیکنیم. خب دیگه حالا هی حاشیه رفتیم تا بل بر میفرماید که این یه قسم، دو قسم دوم ان یفتح لهم الکتاب، اینها گشایشی در فهم کتاب براشون ایجاد بشه، یفتح لهم الکتاب، اما وقتی که این فهم ایجاد شد براشون دنبالش چی بشه؟ مثل اون که یکسر لهم المال، مال بابش با مال نعمته درسته، اما یه دفعه تو وجودی که آماده نباشه تبدیل میشه به چی؟ نقمت. فهم کتاب هم اگر تو وجودی که قابل نباشه، ظرفیت تطهیر وجودیش نباشه، همین تبدیل میشه به چی؟ نقمت. چطور حالا میفرمون ان یفتح لهم الکتاب فیأخذه المؤمن یبتغی تعویله و ما یعلم تعویله الا الله. حالا میبینه که این تعویل میتونه بکنه، احساس میکنه که حالا دستش بازه، دقت میکنی؟ نیست، چون تعویل مربوط به این نیست، حالا چون یه چیزی از کتاب رو فهمیده به یه بابی گوش، حالا در حقیقت دنبال یه جاییست که دست نیافتنی تر بوده، اونی که برای این نیست رو رقم میخواد بزنه که بگه این تعویل کتاب هست. این میشه چی؟ این میشه خود کتاب فهمش میشه برای این فتنه و راسخونه فعلا یقولون، در حالی که راسخونه در این میگن یقولون آمنا بکل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، و این سومیش و ان یکثر علمهم، علمشون زیاد بشه، فیزیعونه ولا یبالون به، این علم زیاد رو به راحتی ضایع بشه، از دست بدن، یعنی بیفتن به یه چیزهای دیگری که این علم مثلا باعث شد اینا بیان اونجا تو اون مرتبه، اما حالا مراعات علم رو نکنن، که حتی اگه طرف افتادنه آدم حالا سوء استفاده میکنه از علم، در چی؟ در این که لایوبالونه بگه کجا این رو باید ببره، کجا باید استفاده بکنه. اینم خدا رحم کنه به همون که همش برای ما امکان پذیره. ان یکثر مالهم هم به این اندازه نیست که بگیم که یکثر مالهم یعنی یه ثروت حالا میلیاردی، گاهی یه ثروت چند هزار تومانی هم ممکنه برای انسان چی بشه؟ یا چند صد هزار تومانی هم ممکنه برای انسان چی بشه؟ یکثر مالهم و تحاسد دنباله خودشو. حالا به قول خدا رحمت کند آقای خوشبخت، ما گاهی یه پیره رو عوض میکنیم میایم توی جامعه، یه دفعه احساس میکنیم یه جور دیگه ایم، یعنی کنه حالمون تغییر میکنه اگه پیرنمونم عوض کردیم دیگه، اینم بالاخره یک سرمال همه دیگه، در حد پیرنه دیگه، این نگاه ها نگاه میکنیم درست به ما نگاه میکنن یا نه، مبهوت کردیم دیگران در این نگاه یا نه، بالاخره همینم دیگه، اینم یه تحاسد میکنه باش. خدا رحم کنه بهم. و حاضر حدیث علا تقدیر دلالته علا نفیه، اگر تازه دلالت بکنم اون فراز دومش بر نفی، لا یدل الا علا نفیه عن مطلق المؤمن، چون گفتش که در حقیقت چی هستش؟ این که ان یفت اللهم فیأخذه المؤمن یبتغی یأخذه المؤمن، این نه راسخونه در علم، میگه مؤمن این کارو میکنه، اما نگفت راسخونه در علم نفع نکرده، ممکنه مؤمنی ظرفیت نباشه اما راسخه در علم ظرفیت از مؤمن نفع شده، نه از راسخه در علم که یک رتبه بالاتره. بله و هاد علاقه ان مطلق المؤمن لا ان خصوص راسخی نفر ولا ینفع المستدل الا الثانی، اونی که نافع برای مستدله نفی از راسخین در علم، ثانی یعنی راسخین در علم، نه از مؤمن. بعد ایشون میفرماید که و مثل روایات دالت علی وجود اتباع المحکم و الایمان بالمتشابه و عدم دلالت ها علی نفی ما لا ینفع، همه این روایات از همین است، وجوب اتباع محکم و ایمان متشابه و عدم دلالت در حقیقت چی؟ این روایات علی نفی من ما لا ینفع، که اینا دلالت بر نفی علم نمی کنند. خب بعد ایشون بحث مثل ما فی تفسیر الالوسی علی ابن جنین علی ابن عباس مرفوعان که میفرماید انزل القرآن علی اربعة احرف حلال و حرام که لا یوزر احدون به جهالته و تفسیرون تفسره العلماء و متشابهون لا یعلمو الا الله، چهار قسمن حلال و حرام که لا یوزر احدون به جهالته، هیچی معذور نیست، همه باید بدانن، سومیش تفسیر تفسره العلماء، چهارمیش متشابه لا یعلمه الا الله. پس قرآن چهار حرفه، یه قسمی حلال و حرامه، همه باید بدونن، پس اصلا نمیشه اگه کسی ندونه معذور نیست. یه قسمی در حقیقت تفسیره، این تفسیر مربوط به علماست، یه قسمی متشابه هیچکی نمیدونه، پس یه قسم همه مردم باید بدونن، یه قسم علما میدونن، یه قسم هیچکی نمیدونه که این چی هستش، متشابهه، که متشابهات رو هیچکی نمیدونه. و من ادعا علم این متشابه راست و الله تعالی فهو کاذب و الحدیث معکونهی مرفوعن که ان ابن عباس مرفوعن و معارضن به ما نقل از خود ابن عباس من دعوت رسول لهو و ادعای علم به خودش که من خودم دعا کرد پیغمبر برام و شدم چی؟ شدم در حقیقت عالم به این، میگه متعارض با اون حدیث قبلیش، مخالف لظاهر القرآن که ان التعبیر غیر المعنى المراد بالمتشابه، که تعبیر متشابه نیست. بله خب والذي ينبغي ان يقال ان القران يدل على جواز العلم بتعبيره لغيره تعالى. ایشون میگه اما اگه نظر ما رو بخواید که از مجموع اینها استفاده میشه، این است که خدای سبحان تعبیر رو برای غیر علمش رو قرار داده، علم تعبیر برای غیر ممنوع نیست. اما هذه الايه فلا دلالة لها على ذلك، این آیه دلالت بر این ندارد که استینافی است، اما اصل بحث، لذا اینا میخواستن این آیه رو محور قرار بدن. اونی که اینجا میپذیرفت اونی بود که قبول داشت که اینها اولل راسخونه در علم تعبیر رو بلدن، اونی که نفی میکرد اونایی بودن که میگفتن چیه؟ تعبیر برای راسخ در علم اصلا امکان پذیر نیست. محور رو در حقیقت عدم و نفی، نفی و قبول رسوخ تعبیر میدونستن. ایشون میگه که نه، ما میتونیم در اینجا قول استینافیا رو داشته باشیم اما تعبیر رو هم بپذیریم، علم به تعبیر رو بگیم، اینجا فقط عدم و دلاله است نه دلالت بر عدم. بله. و اما الجهت الثانیه که در حقیقت اینجا جهت ثانیه، فلما مرم فی البیان السابق، که در حقیقت چی هستش؟ این جهت اولی کدام شد؟ والذی ینبغی ان یقال این بود، این به اصطلاح اما الجهت الثانیه سان اولیش کجا بود؟ کجا؟
صفحه بعد از
جهت ثانیه، صفحه بعدش اول جهت ثانیه رو آورده، درسته؟ من داشتم دنبال قبل میگم. اما جهت ثانیه که جهت اولا رو، این جهت ثانیه در حقیقت این که در اینجا جهت ثانیه همین جمله آخر، جمله آخر دو قسم بود، یکی این که قرآن یدل علی جواز العلم به تعبیر ایل غیر تعالی، اما هذه الايه فلا دلالة لها على ذلك، درسته؟ اما جهت ثانیه که آیه دلالت بر این ندارد، این جهت ثانیه است. فلما مر في البيان السابق ان الايه بقرينه صدرها و ذيلها و ما تتلوها من الايات انما هي في مقام بيان انقسام الكتاب الى المحكم و المشابه. بحث اینه، اصلا نمیخواست این بحث رو بکند که در رابطه با دلالت و عدم دلالتی، فلا دلالت لا این و تفرق الناس في الاحزاب فهم بين مائل الى اتباع المتشابه لزيغ في قلبه و ثابت على اتباع المحكم والايمان بالمتشابه لرسوخ في علمه فانما القصد الاول في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم و طريقتهم في الاخذ بالقران و مدحهم فيه قبال ما ذکر، که این اساسش می‌خواسته اینو بیان، بیش از این نمی‌خواسته بیان بکنه. ولا دلیل الا تشریکهم في العلم بالتعویل مع ذلك الا وجوه غير اچ دیگه، بیش از این گفتن تام نبوده الا بله تقدمت الاشاره فيبقى الحسب المدلول عليه بقول تعالى وما يعلم تعويله الا الله من غير ناقض ينقضه من عطف و استثناء و غير ذلك. هیچ کدوم از اینها که چه عطف بگیری چه در حقیقت استثناء بگیری، هیچ کدوم از اینها ناقض این و ما يعلم تعويله الا الله نمیتونه باشه. و ما یعلم تعویله الا الله چیه؟ تامه، ناقض ندارد. و ما یعلم تعویله الا الله من غیر ناقض ینقضه من عطف، اگه کسی عاطفا بگیره نمیتونه ناقض این باشه، استثنا بخواد در اینجا بگیره و غیر فعل فالذی تدل علیه الآیه هو انحصار العلم بالتعویل فیه تعالی و اختصاصه به. اما اگر اختصاص پیدا کرد به خدای سبحان، آیا دلیل است اینکه کسی دیگه نمیداند؟ میگه چرا، قابل جمع است. میگه چه جوری جمع میکنی؟ اینور میگه اختصاص داره به خدا، اونور میگه غیرم میدونه، جمع اینا چه جوری میشه؟ اذنه اون نسبت به تعلیم اوست، به در حقیقت تدبیر اوست که ابن نداره که. لکنه لا ینافی در دلالت و دلیل منفصل یدل علی علم غیر تعالی بهی به اذنه کما فی نظاره مثل علم الغیب قال تعالی قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. حسره یا نیست؟ حسره. انما الغیب لله، هست یا نیست؟ انما الغیب لله، هست. و عنده مفاتيح الغیب لا يعلمه الا هو، هست یا نیست؟ هست. همینا فدل جمیع ذلك علی الحس ثم قال تعالی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسوله. اینو خود داره میگه الا من ارتضی، این به اذن است، عیبی هم نداره، با اون حس هاست ناسازگار نیست، در طول حساب میشه، معلول به شأن خدای سبحانه حساب میشه. فاثبت ذلک لبعض من هو غیره و هو من ارتضی من رسول و لذلک نظائر فی القرآن. میگه این فقط تو اینجا نیستش، یعنی خیلی جاهای اراده حق تعالی آمده که خدا فقط حاکم است، فقط خدا در حقیقت یذل و در حقیقت یهدی، فقط اما در این حال یهدی در حقیقت اف من یهدی الی الحق حق و ان یتبع تبعیت، یا میگه فقط با من تبعیت کنید اما از انبیا تبعیت بکنی، اینا انواع جاها با همین استدلال چی میشه حل مثلا، یعنی اون حصر رو اینها خدشدار نمی کند که تعارض باشد. اگر میفرماید که مثلا الله یتوفى الانفس، درسته؟ اما در اون یتوفاه ملک الموت الذی وکل بکن، او الله یتوفى الانفس حسش به هم نمیخوره با اینکه یتوفاه ملک الموت الذی وکل، یا توفت رسولان، اینا حسش به هم نمیخوره. چون چی هستش؟ اینا توی راستاست. یه قاعده رو یاد بگیرید ده ها جا چی میشه؟ ده ها جا کاربرد پیدا میکنه. تو نگاه توحیدی این قاعده خیلی مهمه که هست سازگاره با در حقیقت ارتباط غیر، هست ارتباط با غیرم هست، منتها ارتباط با غیر دایره هست معنا میده نه بدون او. دقت کردید؟ این تقریبا نگاه توحیدی بیانش با این حل میشه، این توحید سازگار. اما حرفایی که دیگران میزنن که اگر بگی که یا هست رو با دست بزنید یا با چکا بگیم، از اول این تخصیص خورده بوده، یعنی این که میگه لا یعلم الغیب الا هو تخصیص خورده بود الا من ارتضا، میگه نه اینجور نیست، هست سر جاشه، اینم در حقیقت جا سر جاش درسته. اما الجهت الاولا و هی ان القرآن یدل علی جواز العلم تعویله لغیر تعالی فی الجمله فبیانه. جهت اولا که گفتش که جواز علم به تعویل برای غیر امکان پذیر است یا نه، میگه این رو ان الآیات کما عرفت تدل علی ان تعویل الآیه امر خارجی نسبته الی مدلول الآیه نسبت الممثل الی المثل. این ممثل الی المثل رو دائما ایشون تکرار میکنه تا چی بشه؟ تا بگیم تأویل نسبت ممثل به مثله، نه نسبت در حقیقت مصداق به اون مفهوم. نه فهو و این لم یکن مدلولا للآیه، اگرچه تأویل مدلول برای آیه به ماله و من الدلاله نیست، مصداق مدلول آیه است، مصداق همیشه چیه؟ مدلول آیه است، اما تأویل مدلول آیه نیست. اینا رو دقیقا اینا کده همشا، اینا یک کنار هم جمع کنید ده ها در حقیقت نکته رو ایشون در بحث تعبیر هی پراکنده آورده. ببینید اینجا فاین فهوه و الم یکن مدلولا للآیه بما لها من الدلاله لکنها محکی لها محفوظ فیها نوعا من الحکایه، نوعا من الحکایه، نه حکایت فرد و مصداق و فرد و با مفهوم اینجوری نیست، نوعا من الحکایت و الحفظ نظیر قول که مثال میزنه فی السیف زیعت اللبن لمن اراد امرا قد فوت اسبابه من قبل، قبلا تفویت کرد اسبابش رو، فان المفهوم المدلول علی به لفظ در حقیقت این المثل به لفظ المثل و هو تزیع المرأه اللبن فی السیف لا ينطبق شیء منه علی المرد، این اصلا مصداق نیست بلکه چی هستش؟ مثل و ممثل و هو معزاله که ممثل اون لحال مخاطب حافظ اون لحو بسر، تا این رو میگه برای طرف هم حل میشه، میگه کاملا اینا با هم چی دارن؟ تناسب دارن، یک نحوه حکایتی از این که الان دیگه به اعتنایی بهش میکنه، میگه اون موقع که با تواسط جمع میکردی نکردی فسیف زیعت اللبن، اونجا از دست دادی، الان دیگه نمیشه برگرده، کار تمامه دیگه، نمیشه، فایده نداره. و هو معذاله که ممثل لحال المخاطب حافظ له یصبره فی الذهن به صورت مزمنه فی الصوره التي یعطیها الكلام مدلوله کذلک امر التعویل فالحقیقه الخارجیه التي توجب تشریع حکم من الاحکام او بیان معرفت من المعارف الالهیه، اونجایی که داره تشریع حکمی میکنن یا بیان معرفتی از معرف او وقوع حادثتن یا مضمون و قصتن من القصص القرآنیه و این لم تکن امرن یدل علیه بالمطابقت نفس الامر و نهی اول بیان اول واقعت الکذب، اگرچه یک چیزی که مطابق با نفس الامر باشه یا امر و نهی باشه یا بیان و واقع باشه الا ان الحکم اول بیان اول حادثه لما کان کل منها ینتشی منها و یظهر بها فهو اثره الحاکی تعطیلها ها به نحو من الحکایت و الاشاره، این در حقیقت واقعه و این با او در حقیقت به نحوی از اشاره و کنایه چی داره؟ اون تعبیر با این رابطه دارد. و هو یقتضی بدل و ما یتحلل من البد، اومدیم پایین بله له من کما ان قول السید لخادمه اسقنی، یعنی میگه آب بده، یعنی تشی ان اقتضاء طبیعت الانسانی لکمالها، کمالش رو میخواد، بعد برای این کمالش در حقیقت چی میخواد؟ بعد برای این کمالش، برای این کمال محقق بشد، یلتی تقتضی حفظ الوجود و البقا، بقا و وجودش بماند، هو یقتضی بدل ما یتحلل من البدن، باید این بدن چی بشه؟ بماند تا این بقا باقی باشد. بدل ما یتحلل میخواد، غذا میخواد، آب میخواد. وقتی که میگه آب بده، میخواد همه اینها رو، اون کمال رو میخواد. نسبت اون کمال با این آب چه نسبتیه؟ کمال خواهی با این آب خواستن به چقدر در حقیقت مصداق نیست، اما مثل و ممثل حکایت به نوع من الحکایت، میگه از این سنخه که اگر تعبیل آیات دیده بشه، سنخ اینجور دیده میشه. فهو یقتضی الامر به مثلا، فتعبیل قولی اسقنی و ما علیه طبیعت الخارجیت الانسانیه من اقتضاء الکمال فی وجوده و بقائه ولو تبدلت هذه الحقیقت الخارجی الى شیء آخر که یباین الاول مثلا لتبدل الحکم الذی، اگر این اسقنی تغییر بکنه تمام این ادیان چی میشن؟ تغییر میکنن. اگر اون در حقیقت از اون طرف هم تغییر بکنه، این لفظی هم که قدرت برگر قطین هم تغییر میکنن. پس نسبت هست، اما نسبت نسبت مصداق و به صلاح اون مفهوم نیست، بلکه با چند با این تعویلی مثال برای تعویل زد تا یه خورده ذهن ها چی بشه؟ آماده تر باشد. و تعویل قولی اسقلی و ما علیه طبیعت الخارجیت الانسانی من اقتضاء الکمال فی وجوده و بقائه ولو تبدلت هذه الحقیقت الخارجیت الى شیء آخر یباین الاول مثلا لتبدل الحکم الذی هو الامر بالسر، این حکم بیرونی تابع اونه، تعویل تابع این نیست، این اعتمده بر او، این لفظ و این معنا اعتمده بر اون واقعیت. پس اصل اونه، این چی میشه؟ این میشه مبین او، معتمده بر او، مستند به او. پس اینم حواسمون باشه که بله، من دو تبدلت هاذه الحقیقت الخارجیت الى شیء آخر یا باین الاول مثلا لتبدل الحکم الذی هو الامر بالسر الى حکم آخر و کذا الفعل الذی یعرف فیفعل او ینکر، اون فعلی که باید به اصطلاح شناخته بشه، فیفعل او در حقیقت شناخته نشه فیجتنه، که چیز معروف باشه که یعرف فیفعل او ینکر فیجتنه، یا منکر باشه و اجتناب بشود فی واحد من المجتمعات الانسانی علی اختلاف الفاحش فی الاداب و الرسوم، انما یرتضی این احکام امر و نهی ها و حسن و قبیح ها از چی نشأت میگیره؟ از اون حسن و قبح واقعی که اون تعبیلشه، اون تعبیلشه که اون رسوندن انسان به اون کمالاتشه، اون کم تعبیل اینها میشه. بله، من صدی الحسن و القبح الذی عندهم و هو یستند الى مجموعه متحده متفقه من علل زمانیه مکانیه سوابق اعداد رسوم مرتکزه فی ذهن الفاعل بالوراثه ممن سبقه تکرر المشاهده ممن شاهده من اهل منطقته، همین ها با هم جمع میشن. فهذه العله المختلفه الاجزاء هي تعبیل فعله او ترکه من غیر ان تكون عین فعله او ترکه لكنها محکیه مزمنه فوزتن بالفعل عبدتر، که اون میشه تعبیل دیگه. خیلی ولو فرض تبدل المحیط الاجتماعی، یه محیط اجتماعی دیگری بشه، لابد تبدل ما اتا بهی من الفعل و امر نه اینجا متفاوت میشه، مگر اینکه زمینه زمینه چی باشه؟ فطرت باشه، که اگه زمینه فطرت شد، هر محیطی که بریم اون چی میشه؟ زمینه فطرت حاکم و جاریه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله. این تون میخونیم حال میری؟ بله به حال میان ها، حالا چند نفرم به حال بیان، یه چند نفرم حال برن، بالاخره اونایی که حال اومدن، اونایی که حال رفتن، بالاخره برم دارم با خودشون میبرن. چون یه خورده اینجاها رو در اینی که دقیقه گفتیم تندتر بخونیم که دوستان بالاخره خیلی توش نمونیم، بعضی بحثا رو طولانی شده و دوستان میگفتن دیگه اصلا تکرار میشه، تکرار نمیکنیم، ولی خب میخوام سعی کنم شما طولم چیه یواشتر بگی، چند با زبانهای مختلف داره میگه، هی داره تکرار میکنه با زبانهای مختلف، ازاد حال چند بار هی اینو با زبانهای مختلف دیگه، زبانهای مختلفه. اگه دفعه اولش بود همینجور با تأمل میگه،
آیه
دیگه همیشه اشاره کردیم دیگه، گفتیم مستند و معتمد همیشه چی هستش؟ تعویله. لذا اینها مطابق او جعل میشن، الفاظ مطابق تعبیر جعل میشن، قرار داده میشن، او اصله، اینا فرع. خب دیگه این حکایت میکنه به لحاظ این که او اصله. الان ما اونی که باش ارتباط داریم اینه مقام اثبات، اون مقام ثبوتشه، این مقام اثباتشه که تو مقام سلام نکنه تو. تو مقام اثبات اونی که ما بهش راه پیدا میکنیم از اینه به او راه پیدا میکنیم، اما تو مقام ثبوت اونه که دلیل بر اینه و این راه هدایت میکنه. همین مقام ثبوت اثباتش بذاری درست میشه.
جو نسبت مصالح و
مفاسد
احکام با تعبیر
چی شد؟ مفاسد و مصالح احکام در حقیقت نحوی از تعبیره، نحوه‌ای از تعبیر. اون حقیقتش اینا ظاهرشن دیگه.
خب این نحوه‌ای از تعبیر یعنی
به این معنا که اینجوری نیست که بگیم فقط مسائل و مقاصد اول تعبیر، تعبیر از این فراتر هم هست، اما اونم یک بیانی از تعبیر که اون باعث میشه این امر و نهی بیا، باعث میشه که این عوامر و نواهی جلب.
مقاصد الان مصداق نیست، مصداقه. شما گفتید یه نحوی از مصداق.
نه نگفتید مصداق، نه گفتید تو هم مصداق نیست، گفتید یه نحوه ارتباط داره با
نحوی از...
یعنی تعبیری نحوی به اصطلاح رابطه دارد با این، نحوی حکایت دارن این لفظ از اون، نحوی از حکایت داره لفظ از اون چی؟ از اون تعبیر. وقتی اینا ما توضیح دادیم بهشون، یه مقام ثبوت داریم و مقام اثبات. تو مقام ثبوت تعبیر علت برای چیه؟ برای لفظ الفاظ که اومده است. ولی تو مقام اثبات الفاظ دلالت میکنن بر اون.
شما این تعبیر به معنای تفسیر که توی روایات به کار رفته اهل بیت هم استفاده کردن، نمیتونی یه مصداقی از اون تعبیر باشه به اون؟ پس چی اصلا، پس چجوری به چجوری اینو به این ربط دادن؟ یه اصطلاح خاص همین
یه تعبیر اصطلاح داریم، یه تعبیر معنای لغوی. تعبیر معنای لغوی میشه حالا الهی وجوب بده، اینو بی نداره، اما به معنای اصطلاحی در قرآن به کار رفته نه. اون تعبیری که در قرآن به کار رفته یک حقیقت عینی است، اما اینی که در حقیقت تو تفسیر به کار میبره مفهومی است، بیان مفهوم.
همین این همین سوالی که وسط کلاس هم پرسیدن، گفتین در آینده میاد که روایت داره همین این
به معنای
به این معنا
ولی تعبیر. یعنی وقتی که ارجاع به این میده به معنای است که تعبیر رو به معنای لغت میگیری شما، مفهوم لغتش ابی نداره. مثل شهید رو کسی به معنای چی بگیره؟ عام معنای شهید بگیره
باشه، که ولی میگن این آیه این همون معنا مدل
داره، نداره به لحاظ این میتونه در حقیقت دلالت بکنه، ابی نداره، اما اصطلاحش رو چی قرآن اصطلاح کرده به لحاظ اصطلاح روایت دیگه دلالت داره، یعنی اینا معنی نداره.
پس این آیه دو جور، یعنی هر جور
اگر معنای لغوی بکنی اما معنای اصطلاحی بکنی اونجوری میشه، این معنای لغوی بکنی میشه، یعنی
جفتش هم داره، جفتش هم دلالت داره.
نه دیگه، اون دومی وقتی که میاد بر اولی حاکمه، یعنی اون در مقام عموم جواب پاسخ دیگرانی بوده که تو این مقام حرکت میکردن، لذا میمدن سوال میکردن از همون معنایی که داشتن، هزارات هم پاسخ میدادن در حد اونا. بعد میبینی اینا رو باید ترتیب بندی کنی، بگی این برای خواصه، او برای چیه؟ عمومه. همونجوری که دقیقاً مراتب پیدا میکنه جوابهای حضرات معصومه،
ولی نفی نمیکنه این جوابهای دیگه.
نه نفی نمیکنه، ما هم که نفی نکردیم،
این آیه دلاله.
نه نفی نکرده دیگه، چه
ندیه علامه داره میگه که این فقط تعبیر چیز خارجیه،
میگه تعبیر فقط خارجیه، اما اگر روایت دلالت کرده به لحاظ امر معنای لغویه، به لحاظ این است که اصطلاحی که بعد شده دیگران اومدن حرف زدن به لحاظ اون اصطلاح حرف زدن، از مثل شهید دیگه نمیان قرینه بذارن شهیدی که ما میگیم غیر شهید قرآنه، که حتی در همون الفاظ هم که به کار میبرن شهید رو به کار میبرن. بفرمایید، حالا ان شاءالله تو روایات بیشتر میاد.